احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه 1400 با اشاره به اینکه وضعیت اقشار ضعیف جامعه مناسب نیست گفت شکم گرسنه‌ها را سیر کنیم معجزه است. ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود در مجلس خبرگان به موضوع فقر مطلق اشاره کرد و وعده داد که آن را ریشه کن کند. ریشه کن کردن فقر مطلق در ایران از جمله وعده‌های حسن روحانی رئیس جمهوری سابق ایران در انتخابات سال 96 بود، ولی وزارت کار ایران مهر ماه امسال اعلام کرد که 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران در سالی که گذشت همراه هستیم با فریدون خاون اقتصاددان ساکن پاریس، رضا غیبی خبرنگار اقتصادی ساکن تهران و حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا. گفتگو رو با فریدون خاون شروع می‌کنیم. آقای خاون، مهمترین اتفاق سیاسی در سال 1400 انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری ایران بود. از اون تاریخ رسانه‌های وابسته به دولت ابراهیم رئیسی از بهبود وضعیت اقتصادی در کشور سخن گفتند. چقدر 1400 پیش و پس از ابراهیم رئیسی تغییر ماهوی داشته از بود اقتصادی؟
عرض کنم که سال 1400 سال آخر قرن 14 و ما وارد قرن 15 میشیم و به خصوص سال آخر دهه‌ای هست که در ادبیات اقتصادی امروز ایران به اون میگن دهه از دست رفته. البته طی 42 سال گذشته ما دهه های از دست رفته دیگری هم داشتیم. دهه اول جمهوری اسلامی دهه از دست رفته بزرگی است، همراه با صعود تمام شاخص های کلان اقتصادی ایران، و دهه آخر هم که دهه همین سالهای 1990 باشه دهه بسیار بدی است. دو دهه وسطی هم دهه های درخشانی نبودند. در طی همه این دهه های اقتصاد ایران با مشکلات بسیار عظیمی روبرو بوده، منتها به خصوص در این دهه 1390 اقتصاد ایران با سه دشواری بسیار بزرگ روبرو بوده که یکی مسئله همیشگی جمهوری اسلامی است، یعنی سیاستگذاری نادرست اقتصادی و ندانستن کمترین ساده ترین تکنیک های مدیریت اقتصادی. دوم مسئله تحریم ها که به شدت طی این دهه بر ایران سنگینی کرد، و به خصوص مسئله کرونا هم به این دو عامل اضافه شد. در مجموع همه اینها وضعیت بسیار بدی رو به وجود آورد. ما میتونیم بگیم که سال 1400 در واقع ادامه همین سالهای دهه 1390 بود. با بهترین ارزیابی ها میشه گفت که طی 10 سال گذشته اقتصاد ایران در واقع رشد 0% رو تجربه کرده. ولی اون چیزی که ما در سال 1400 باش روبرو شدیم، البته معتقدن میگویند بر اساس آمار که در نیمه اول دهه سال 1400 اقتصاد ایران از رشد 3.3% برخوردار شده، باید منتظر بود و دید. ولی حتی اگر این رشد هم درست ارزیابی شده باشه، در واقع در مقایسه با سقوط‌های سال قبل تأثیری بر وضعیت اقتصادی ایران نداشته. دهه 1400 به خصوص سال 1400 دهه 1390 و به خصوص سال 1400 مهمترین ویژگی که میشه باش براش به اصطلاح ارزیابی کرد فروغلتیدن باز هم بیشتر جمعیت ایران در فقر بوده، و دلیلش هم دو مسئله عمده است. در طی این دهه ما شاهد سقوط تولید ملی ایران بودیم و همزمان شاهد افزایش نرخ شدید تورم بودیم، و مجموعه این دو عامل سفره ایرانی ها رو بسیار کوچکتر کرد. حتی بر اساس صحبتایی که میشه، البته خط فقر در ایران تعریف نشده، ولی در مجموع حتی بر اساس ارزیابی هایی که در رسانه‌های رسمی ایران و حتی از سوی بعضی از منابع آماری ایران من جمله مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی میشه، حدود 25 میلیون نفر زیر خط فقر در ایران به سر میبرن، که البته کارشناسان به اصطلاح مستقل این رقم رو بیشتر ارزیابی میکنن. میشه در مجموع گفت که این دهه و از جمله سال 1400 مسئله بسیار بزرگی که ایران باش روبرو شد اینه که حتی بر اساس آمار رسمی تورم ما در طی سالهای جمهوری اسلامی، فقط اگر اشتباه نکنم سال 1374 بود که نرخ تورم ایران از 40% بالا رفت، ولی در دهه 1390 و به خصوص از جمله در سال 1400 ما چند سال متوالی حتی بر اساس آمار رسمی شاهد نرخ تورم بالای 40% بودیم. مجموعه این عوامل میشه گفت که این دهه گذشته و از جمله همین سال 1400ی که پشت سر ما قرار داره در مجموع نشان دهنده زوال بیشتر اقتصاد ایران بوده، فروغلتیدن بخش بزرگی از طبقه متوسط به زیر خط فقر و میشه گفت که انحطاط اقتصادی ایران در طی این دهه و از جمله در سال 1400 کماکان ادامه پیدا کرد.
آقای قیبی، در حالی که ابراهیم رئیسی مدعی شده که فقر مطلق رو ریشه‌کن خواهد کرد، علی خامنه‌ای در پیام نوروزی خودش به مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و تلویحاً هم گفتش که این مشکلات به سرعت برطرف نمیشه. وضعیت معیشتی مردم ایران در سالی که گذشت چه تغییری با سالهای قبل داشت؟
بله، اجازه بدیم بندم سلام عرض کنم خدمت اساتید بزرگوار خودم و همه مردم و سال نو رو هم تبریک بگم. در مورد وضعیت معیشت قبل از این هم یک تکمله به صحبت‌های دکتر اشاره بکنم. دهه از دست رفته رو اشاره کردن. به طور کلی برای ما که در ایران هستیم 4 دهه گذشته عمر از دست رفته است و همچنان هم ادامه داره. در مورد معیشت و وضعیت معیشت مردم باید این نکته رو بهش توجه داشته باشیم. اتفاقی که امروز افتاده و وضعیتی که مردم در حوزه تأمین حداقل‌های خودشون باهاش مواجه هستن دقیقا همون نکته‌ای است که آقای خامنه‌ای بهش اشاره کرد و به راحتی و به سرعت قابل حل نیست. اما چرا این اتفاق افتاده؟ این اتفاق زائده تصمیم گیری های غلط اقتصادی، استفاده از مدیران کار نابلد در سکان اقتصادی کشور، نبود انضباط مالی در کشور هست. در حال حاضر در وضعیتی که قرار داریم چشم‌انداز مثبتی هم وجود نداره. در سال جدیدی که وارد شدیم قرار هست یارانه انرژی سازماندهی بشود. این ساماندهی که قرار است اتفاق بیفته و از کی شروع شده توأم خواهد بود با افزایش قیمت بنزین و خود این یک فشار مضاعفی رو به معیشت مردم وارد میکنه. از طرفی بودجه امسال هم بودجه تورم‌زایی هست که شاهدش هستیم. به واسطه اتفاقاتی که در مسائل سیاسی و بین المللی ایران و حتی اقتصادی داخلی رخ داده، در حال حاضر تورم تولید کننده بسیار جلوتر از تورم مصرف کننده هست. این یک نشان دهنده این موضوع هست که روند رو به رشد تورم کماکان ادامه خواهد داشت و ما حداقل تا 6 ماه آینده نباید امیدوار به این موضوع باشیم که روند روبروش تورم متوقف بشه، کاهشش که جای خود دارد. در مورد تورم نقطه به نقطه ایم که بعضن اعلام میشه، خب عوامل بسیار زیادی در این موضوع تاثیرگذار هست و ما نمیتونیم این رو ملاک قرار بدیم که بگیم سال مثلا 1400 رو من دیدم اعلام کردم با تورم 40.9 یا اگر اشتباه نکنم 6% به پایان رسوندیم. ما اگر بخوایم این رو تورم واقعی که در زیر پوست اقتصاد و در جاری هست و مردم دارن با اون دست و پنجه نرم میکنن رو بخوایم محاسبه کنیم، قطعا بالای 50% است و این روند متوقف نخواهد شد. نکته اصلی هم همون هست. روندی که اقتصاد ایران طی 4 دهه اخیر به خصوص طی 8 سال گذشته طی کرده، اتفاقاتی رو موجب شده است که ترمیم اون، اصلاح اون نیازمند یک بازه زمانی حداقل 10 ساله است. در صورتی که ما از مدیران کاربلد استفاده بکنیم و علم اقتصاد رو محترم بداریم و نگاه علمی و منطقی به اقتصاد داشته باشیم، اگر این پیش شرط رو رعایت بکنیم حداقل 10 سال نیاز هست که ما به یک نقطه آرامشی برسیم.
آقای منصور، با شما ادامه میدیم. از مسئله فقر در ایران که بگذریم، ما در سالی که گذشت مثل سالهای قبل مسئله تحریم ها رو داشتیم، ولی وزیر نفت ایران جواد اوجی چندی پیش مدعی شد که صادرات گاز و پتروشیمی 2.5 برابر افزایش پیدا کرده. میخوام بدونم که در سالی که گذشت ما از نظر وضعیت صادرات و واردات در چه جایگاهی قرار داشت اقتصادمون؟
بعد سلام خدمت شما همکاران عزیز و دوستان ارجمندم دکتر خواند آقای غیبی و نیز استفاده فرصت برای عرض تبریک برای مردم عزیز ایران و امید که این روزهای دشوار سپری بشه. اما برگردم به مسئله. بعد از گفتگوی این دو عزیز من باید دقیق باشم که مطالبی که ایشون فرمودن درست است تکرار نکنم. وضعیت ایران از نظر عرض کنم تجارت خارجیش این نسبت به سالهایی که ایران تجارت خارجی متداول و نرمالی داشت کاهش پیدا کرده، به این معنی که مجموعه صادرات و واردات ایران معمولا در حدود 120-130 میلیارد دلار هست، در حالی که در این سال کاهش پیدا کرده به زیر 100 میلیارد دلار. و عرض کنم با وجود تحریم ها بسیار از اینا پولایی که به دست ایران رسید از این بابت معمولا با قیمت های شکسته و پس از گذشتن از یک فیلتر فساد بوده. یعنی حتی اگر ما نفت و گازی رو که با سهلگیری تحریم‌ها به صورت عمدی از سوی آمریکا تونستیم صادرات رو انجام بدیم، در اونجا هم پولاش رو نتونستیم وصول بکنیم و اونم که وصول کردیم معمولا به صورت دست و پا شکسته پس از گذشتن از فیلترهای فساد و باج پردازی انجام گرفته. در نتیجه ایران دچار عسرت ارزی بوده و همین مسئله در کارهایی که بانک مرکزی کرده و در مدیریتی که روی ارز میکنن منعکس شده. در نتیجه ما عملا یک بحران ارزی رو در این زمینه تجربه کردیم و بانک مرکزی ناگزیر بدون وصول این ارزهای ناشی از صادرات عملا به صدور پول اقدام کرده، کاری که به لحاظ اصولی و به لحاظ پایه‌های اقتصادی کاملا غلط و زیانمنده، به این ادامه داده. نتیجه این است که تورم مدام افزایش پیدا کرده. نتیجه این کاستی ها در وصول درآمدهای نفت، درآمدهای ارزی و ادامه صدور پول عملا سبب شده است که نرخ افزایش نقدینگی رکورد بشکنه و بالای 40% افزایش نقدینگی پیدا کرده باشیم. در نتیجه این روی قیمت هم سرشکن میشه، خودش نشون میده. به این ترتیب روح قضیه رو دوستان عزیزم عنوان کردن که وضعیت اقتصادی سال گذشته، یعنی همین سالی که دو روز بیش تمام کردیم، به هیچ وجه شریک نداشته، نسبت به سالهای قبل بدتر بوده و الان هم در وضعیت دشواری هستیم که اگر تغییرهای جدی که هنوز تلیه ای ازشون دیده نمیشه به عمل نیان دیده نشن، چشم انداز روشنی هم نمیشه برداشت.
آقای خواند، در بود شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران سال 1400 چه تحولی رو شاهد بودیم، چه در بود سرمایه گذاری داخلی و چه در بود سرمایه گذاری خارجی؟
ببینید، یکی از مهمترین مشکلات ایران که توی این 14 ما گرفتارش بودیم و به احتمال قریب به یقین حداقل طی سالهای سال پیامدهای اون رو بیش از پیش احساس خواهیم کرد و همونطور که اشاره کردم مسئله تداوم انحطاط ایرانه، سقوط سرمایه گذاریه. سرمایه گذاری در ایران منفیه و شما الان در بسیاری از آمار داخلی، آمار منابع رسمی کارشناسی داخلی و اقتصاددانان برجسته ایران تأکید عمده است روی منفی بودن سرمایه گذاری. ببینید، ما سرمایه گذاری میکنیم معمولا برای دستیابی به دو هدف. وقتی که شما یک خانه میسازید، در واقع یک سرمایه گذاری میکنید، خانه میسازید و بعد از اون این سرمایه گذاری شما میتونید خانهتون رو اول بعد سرمایه گذاری بکنید که از زوال خونتون به اصطلاح کم بشه، یعنی زوال خونتون جبران بشه، خانه وضعیتش از اون چیزی که هست بدتر نشه و بعد سرمایه گذاری میکنید برای اینکه خانهتون رو بزرگتر بکنید. در عرصه سرمایه گذاری اقتصادی هم همینه.
یک سرمایه گذاری باید بشه که از استهلاک سرمایه جبران بشه و سرمایه گذاری دیگری باید بشه که زمینه رشد اقتصادی آینده رو فراهم بکنه. و ایران نرخ سرمایه گذاریش منفیه. عامل عمده مسئله زوال سرمایه گذاری در ایران یک کلمه است: نبود فضای اعتماد. اعتماد کلمه جادویی اقتصاده و چون در ایران اعتماد وجود نداره، سرمایه گذاران داخلی ترجیح میدن یا پولاشون رو به خارج منتقل کنن یا اگر در داخل میمونن پولاشون رو برن به عرصه هایی که اینها سرمایه گذاری نیست، در عرصه های دیگه سعی میکنن پول درآمد بکنن. از عرصه تولید فعالیت سرمایه گذاری های تولیدی به اصطلاح خودشون رو کنار میکشن و سرمایه گذاران خارجی هم میدونیم که به ایران نمیان، باز به دلیل نبود فضای اعتماد. طی این 4 دهه و از جمله دهه 1340، اتفاق بسیار بزرگی که افتاد در دهه 1300 و در دهه 1390 و به خصوص از جمله در همین سال 1400 اینه که ما پایان یک دوره رو دیدیم. یعنی با شکست دولت روحانی در ایجاد این فضای اعتماد، در واقع سه تجربه دست زدن به اصلاحات برای ایجاد فضای اعتماد به شکست انجامید: هم تجربه هاشمی رفسنجانی، هم تجربه دولت محمد خاتمی و بالاخره تجربه سوم که تجربه به اصطلاح حسن روحانی بود. این سه در درجه اول سعی کردند که ایران رو به یک جمهوری اسلامی، رو به یک نظام عادی تبدیل بکنن که بشه زمینه سرمایه گذاری رو در ایران فراهم کرد و به خصوص نظر سرمایه گذاران خارجی رو هم جذب کرد برای اینکه به ایران بیان. این سه تجربه در ایران شکست خورد. کنار رفتن دولت، یعنی دولت روحانی، در واقع پایان این سه تجربه بود و با آمدن دولت رئیسی، با وضعیتی که در این دولت هست، با تیم اقتصادی بسیار ضعیفی که این دولت انتخاب کرده، فضای اعتماد از اون چیزی که عرض کرد قبلا بود بدتر خواهد شد و در نتیجه دلیلی نیست که در حال حاضر سرمایه گذاری در ایران جان بگیره و وضعیت به همین صورت ادامه پیدا خواهد کرد. سرمایه گذاران خارجی هم به ایران نخواهند آمد. تکرار میکنم، پایان دولت روحانی پایان سه تجربه عمده بود در دوران جمهوری اسلامی برای ایجاد یک فضای عادی به منظور اینکه اقتصاد ایران بتواند رشد بکنه با وجود جمهوری اسلامی، و این سه تجربه شکست خورد.
آقای غیبی، آقای خاوند اشاره کردن به وضعیت سرمایه گذاری در ایران. سرمایه گذاران خصوصی در ایران چه از لحاظ امنیت اقتصادی، چه از لحاظ امنیت قضایی، چه وضعیتی دارن؟ آیا این امکان وجود داره که در ایران سرمایه گذاران خصوصی بتونن به راحتی کار خودشون رو انجام بدن؟
ببینید، برای اینکه خیلی دقیق‌تر به سوال شما پاسخ بدم، شاید بد نباشه نگاهی به آمار سرمایه گذاری در سال 1400 داشته باشیم. ما در سال 1400 شاهد افت 24% سرمایه گذاری در کشور هستیم. اون چیزی که مسبب شده بود برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی افت 24% رو تجربه داشته. در حوزه شاخص ملی کسب و کار برای سومین سال پیاپی شاهد بدتر شدن این شاخص ها بودیم و نمره 6 رو بهش دادن که خب 10 نمره بدترین نمره هست برای باز بودن ذهن مخاطبان عزیز عرض کنم. از اون طرف ما شاهد این هستیم که در حوزه تولیدات محصولات معدنی که یکی از حوزه های جذاب برای سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده، ما در سال 1400 58% کاهش تولید محصولات معدنی رو داشتیم که این به واسطه عدم سرمایه گذاری صورت گرفته و عدم صادرات و همچنین پایین بودن تکنولوژی که در حال حاضر در این حوزه استفاده میشه دلیل اصلی اینها بوده. در بحث یک نکته هم داشتیم، شدت گرفتن بیکاری بوده برخلاف آماری که دستگاه دولتی اعلام میکنن، ولی از اون طرف اگر نگاهی به ظرفیت فعال اقتصاد کشور بندازیم، ما ظرفیت فعال بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور به زیر 40% سقوط کرده در سال 1400. این نشان دهنده این است که یک عدم جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه گذاری داخلی خارجی و بخش خصوصی به طور کل سرمایه گذاران بوده. از اون ور سرمایه گذاری جدیدی صورت نگرفته که بماند. ما شاهد تعطیل شدن بخش زیادی از ظرفیت‌های تولیدی کشور هستیم که این آمار رو رقم زده. اگر بخوایم این موارد رو در کنار هم قرار بدیم و مهمترین موانع سرمایه گذاری رو هم بهش نگاهی بندازیم، از جمله سیاست‌های بازرگانی کشور، سیاست‌های ارزی، امنیت اقتصادی و سیاسی، بوروکراسی پیچیده اداری که در کشور داریم، سیاست‌های مالیاتی، به طور کلی موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای، تمام اینها رو نگاه بکنیم بهشون. اتفاق خاصی در راستای تسهیل این موارد رخ نداده. شرایط بین المللی ایران هم که خب چندان چشمانداز مثبتی براش متصور نیستن کارشناسان، وضعیت اقتصاد داخل هم به این شکل بوده و هست. بنابراین میتونیم بگیم سرمایه گذار داخلی در چنین شرایطی، بخش خصوصی در چنین شرایطی، هیچ جذابیتی براش وجود نداره که بخواهد در اقتصاد ایران سرمایه گذاری کند. برعکس، بر اساس آمارهایی که چند ده میلیارد دلار سرمایه طی چند سال اخیر از کشور خارج شده، بحث خرید خانه توسط مردم که بحث سرمایه گذاران خرد حساب میشن، در کشوری مثل ترکیه رو داریم که چندین ماه متوالی خریداران ایرانی رکورددار هستن. تمام اینها نشان دهنده این است که هیچ چشم انداز مثبتی برای سرمایه گذاری، چه در بحث کلان و چه در حوزه خرد، در اقتصاد ایران وجود نداره.
آقای منصور، در سال 1400 که گذشت ما شاهد مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی بودیم با قدرت‌های جهانی و خب هر بار که این مذاکرات به دست انداز می‌افتاد قیمت دلار بالا و پایین می‌رفت. چه چشم‌اندازی وجود داره در صورتی که این مذاکرات به نتیجه برسه و به نتیجه نرسه؟ چه اتفاقی در اقتصاد ایران خواهد افتاد؟
ملاحظه بفرمایید، نرخ دلار تابعی است از قدرت تولید بهره‌وری در داخل ایران بر بهره‌وری دلار. دو تا پول عرض کنم، تورم در اقتصاد ایران 42% به صورت عرض کنم سرتاسری کشوری است، از رشته های مختلف در بخش های مختلف بسیار متفاوت، در زمینه های معیشتی بسیار بالاتر. ولی اون تورم متوسط و رسمی رو بگیریم 42%، 43%، اینو مقایسه بکنید با تورمی که در آمریکا وجود داره. امروز تورم مصرف کننده حدود 7-7.5%، به طور متوسط سالیان گذشته تورم حدود 3% رو داشتن. معنی این کلام این است که نرخ دلار در برابر ریال سالانه باید 35-40% افزایش پیدا بکنه. در نتیجه ریال مدام تحلیل میره، این به علت تورمی که در درون وجود داره. در نتیجه اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، موضوع این است که چه مقدار ارز برای ایران آزاد خواهد شد. انواع محاسبات، انواع حدسیات رو میشود زد که این پول یک باره در اختیار مسئولان کشور قرار نگیره، چگونه و چه مقدار وارد بشه. ولی اگر، حتی اگر این پولایی که حد زده می شود در اختیار اینا قرار بگیره، اینا اولویتایی دارن، اولویتایی در داخل و در خارج. در داخل برای جلوگیری از اعتراضهای بسیار شدیدی که در معیشت مردم از اونجا برمیاد، قطعاً به مقداری در اونجا سرمایه گذاری ها به اینها انجام خواهد گرفت و بخشی از این قضیه به نیازهای خارج از مرز به نیروهای نیابتی هزینه خواهد شد. ولی حتی اگر تمامی این پول در ایران هزینه بشود، ببینید نیاز ایران بسیار بالاتر از اینه. ایران سالانه عرض کنم به حدود 130-140 میلیارد دلار تجارت نیاز داره. ایران به سرمایه گذاری در حدود 600-700 میلیارد دلار در زمینه های ضروری نیاز داره، در حالی که در برابر این ما با خروج سرمایه طی سالیان گذشته روبرو بودیم. عملا حساب سرمایه بانک مرکزی همیشه منفی رو نشون میده. امسال هم سرمایه های زیادی از کشور خارج شده. به موازات این خروج سرمایه انسانی در حساس‌ترین شاخه امسال به ویژه اونی که چشم میگیره خروج کارآفرینان از ایران است که عملا اون کمر اقتصاد ایران رو خم میکنه، قدرت تولید رو کم میکنه. این قضایا متاسفانه ادامه داره و به این ترتیب اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، من منتظر یک گشایش کوتاه مدت هستم که در این مدت کوتاه مدت ممکن است مثلا دلار به قیمت حدود 20 تومان برای چه مدت بسیار کوتاهی بیاد، ولی بعد از اون دوباره جهش خواهد کرد برای اینکه قدرت خرید ریال ایجاب بکنه که قیمت دلار بالای 25 باشه.
آقای غیبی، نظر شما رو بدونیم درباره این که اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، با توجه به اینکه خب ما حکومت رو یک دست می‌بینیم و خب امکان فروش نفت و گاز ایران وجود داره، چه اتفاقی خواهد افتاد در عرصه اقتصاد ایران؟
ببینید، اگر مذاکرات به نتیجه برسد، اتفاق خاصی در اقتصاد ایران برای گشایش‌های خرد در حوزه معیشت و زندگی عادی مردم به طور کلی رخ نمیدهد. تجربه ثابت کرده در دوره امضای برجام همین اتفاق افتاد. به طور کلی سیستم حاکمیتی یک مقدار فضای مانور بیشتری پیدا میکنه در حوزه اقتصاد، چه در داخل چه در خارج از ایران. در بخش به طور مثال در بخش برای قیمت دلار و با توجه به اتفاقاتی که در حال حاضر رخ داده در اقتصاد ایران، قیمت واقعی دلار بالای 25,000 تومان، نزدیک 30,000 تومان هست. اگر به تایید فرمایشات های دکتر، اگر برجامی احیا بشود، قیمت دلار در نهایت بالای 25,000 تومان در نوسان خواهد بود در بلند مدت، ولی اگر برجامی امضا نشود، قیمت دلار بالای 40,000 تومان خواهد بود. اگر برجام امضا بشود در حوزه مبادلات مالی کشور، ما بحث FTF هم داریم، اون هم هنوز مبهم است، مشخص نیست آیا قرار هست که مسئولین جمهوری اسلامی به این شروط تندر بدهند یا خیر. بنابراین نفس احیای برجام در کوتاه مدت هیچ اتفاقی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.
سپاسگزارم از شما، وقت بجلمون تموم شد در اینجا. من سپاسگزارم از فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، رضا غیبی، خبرنگار اقتصادی ساکن ایران، و حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا.